آقای تیوان.
سلام.
سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان تیوالی درود بر شما. اومدیم به سالن کنش معاصر، نمایش در اینجا و گفتگو با بازیگر این نمایش سید جواد یحیوی. گپ و گفت ما رو بشنوید.
سلام مخلصم، خسته نباشین، شما وقتتون بخیر باشه و حالتون خوب.
مرسی، ممنونم، امیدوارم حال شما خیلی خوب باشه آقای یحیوی.
نه خوبم،
خدا رو شکر. در ابتدا از نقش خودتون در نمایش در اینجا برای شنوندگان ما بگید.
من کن رو بازی میکنم. کن یکی از آدم کشاست که در واقع با دوستش ری به یه جایی به یه شهر دیگری فرستاده شدن از طرف رئیسشون و منتظرم ببینن چیکار کنن، ولی در گرفتار شدن دیگه، توی برزخی گرفتار شدن که خیلی نجاتی ازش وجود نداره براشون و اینم چیزه در واقع باستاب جایی که توش گرفتارن، باستاب رفتار خودشون و زندگی خودشون و فضاییه که تجربه کردن. دوستش دارم که سنش کمی بیشتره از ری، مثلا آدم عاقل است که مسئولیت خیلی از چیزها رو به عهده اوست، اما چندان عاقلی هم نیست.
بسیار عالی. خصوصیات این کین که در نمایش در اینجا ما شاهد هستیم چقدر با کینی که در فیلم در بروژ مارتین مکدونا هستش قرار مشابه باشه؟ چقدر از بازیگر اون فیلم در واقع برندن گلسون الگو برداشتید؟
من هیچ قراری نداشتیم که کین ما شبیه اون کین باشه، بنامون این نبود. برای همین من با وجودی که این بروژ رو سالها پیشم دیده بودم بر نگشتم توی این روزا دوباره نگاش کنم و ندیدمش، برای اینکه هیچ گرت و ایده ازش نگرفته باشیم، چون فضامون متفاوته. ما اصلا قصه و موقعیت ها خیلی هاش به هم ریخته و تغییر کرده. واقعا این کار جز اسماش و جز موقعیت قرار گرفتن این آدم ها توی اون فضایه خیلی چیز دیگه شبیه به این بروژ نیست. برای همین منم به اون کن اصلا توجه نکردم، خیلی کار خودم انجام میدم. نمیدونم درست شده نه. ما اینجا داریم در ستایش نکشتن حرف میزنیم. این روزایی که هم پر بسامدترین واژه در این جهان کشتنه، تو ادبیات سیاسی و ادبیات اجتماعی همش خبر از کشتن دریافت میشه، اینجا قصه نکشتنه دیگه. برای همین معلومه که کن باید آدمی باشه که به نظر میرسه این فطرت پاکی داره، یعنی ضمیرش درسته، حالا اگه ده. یا معصومیت هایی داره، خنگی ها یا درگیری های روانی و گره های روانی تو شخصیتش هست که او رو از یک آدم ترسوی ملاحظه کاره که میشه بهش رحم کرد به یک هیولای وحشی هم تبدیل میکنه گاهی. یعنی بین این دوتا فضا، بین این دوتا آستانه در رفت آمده. به این چیزا توجه کردم درباره که
من اگه بخوام به شخصیت پردازی و شخصیت شناسی کین بپردازم، در دو صحنه میتونم اونو در واقع بررسی کنم. یک صحنه هایی که با ری در مواجهه هستش، یک صحنه هایی که با هری در مواجهه. دو بعد مختلف شخصیت کین رو تماشاگر داره در واقع مشاهده میکنه. یک کمی از این برام توضیح بدید، اینکه در مواجهه با دو کاراکتر مختلف ما دو بعد مختلف از کین رو میبینیم.
آره، کن در مورد هر دوشون احساس رفاقت میکنه و رفاقت داره، هم رفیق قدیمی هری محسوب میشه هم امروز رفیق ری، و با هر دوشون فضایی از دوستی رو داره که جنساش با هم یکمی فرق میکنه. اما درباره ری به هر حال سرتیم اینه، آدم بزرگتره اینه، هری کارا رو به این میسپاره، بنابراین یه مدیریتی هم روی کاراکتر ری داره که معمولا با اون شخصیت نحیفترش موفق نمیشه این مدیریت رو انجام بده، و اون شخصیت نحیفتر در فضاهایی که دوستانه با ری در معاشرت خودش نشون میده، اونجایی که قرار ری رو رهبری بکنه، همون آدم خشن عصبانی آدم کشست که اون روی دیگره که هیولای درونه کنه. درباره هری یه رفاقت قدیمی دارن که با هم یه لحظه هایی دارن، یه سابقه هایی دارن، همدیگر رو میشناسن، دست همدیگر رو میخونن، حتی توی جاهایی که این ریاکشنش توی همچین موقعیتی چه خواهد بود. اما هری فرماندهی میکنه، هری فرماندهی میکنه و کن توی این موقعیت شغلیش با هری یه آدم ضعیف، مطلقاً دستورپذیره، به شدت ترسوه، از یه تشر هری به هم میریزه و هول میشه و دست و پاشو گم میکنه.
در مجموع اگه بخواین یک رنگی به این شخصیت بدین، کین سیاه هست یا سفید هستش؟
به نظرم نمیرسه که تک رنگ باشه اصلا. آره به نظرم نمیرسه. کین یه وجه مهربانی تو شخصیتش هست که اصلا غیر از سیاه و سفید بهش رنگ میده. سیاه و سفید هم اگر که بنا باشه تیره و روشن این هستی باشه و خیر و شرش، ما بین این فاصله ها در رفت آمدیم، توی این طیف های خاکستری زندگی میکنیم.
جناب یحیوی عزیز، نمایش یک فضای گروتسک داره یا همون طنز سیاه دارد. با چاشنی طنز خودش ما داریم یک سری قاتل رو میبینیم. چگونه میشود که این قاتلان دوست داشتنی میشوند به گفته سرکار خانم کیخایی؟
بعد نمایش رو ببینن بچه‌هایی که میان یا شما که براشون پیشنهاد دارید در تیوار، بعد بیان نمایش رو ببینن. ما اون وجه انسانی این آدم‌ها رو دور ننداختیم، یعنی قاتلایی هستند که با وجود انسانیشون دارن زندگی میکنن، نسبت به پارامترهای پیرامونشون ریاکشن میدن، ذوق میکنن، موزه میرن، کلیسا میرن، براشون مهمه که نمیدونم تو این کلیسای مثلا خون مقدس چه چیزی میبینن. کن یک کودکی معصومانه ای داره که ری یک کودکی معصومانه ای داره که تقریبا در طول نمایش رد این معصومیت رو در شخصیت او میبینیم و شاید همین وجهش رو دوست داشتنی میکنه. اشتباهات ساده ای که میکنه یا راه حل های اولین راه حل و ساده ترین راه حلی که به ذهنش میرسه درباره هر چیز، او رو به کودک نزدیکتر میکنه. درباره کن و شخصیتی که خب من رو هم بازی میکنم، یک بلاهت معصومانه ای دوشه که این ممکنه کمی به فضای طنز کمک کرده باشه، این بلاهته. اما بیشتر از این که ما با یه آدم احمق مواجه باشیم، میدونیم که این آدمکش با سابقه ایه، پس توی لحظاتی کاملا ششتانگ حواسش جمعه، اگه یه جایی لازمه توی موقعیت خطرناکی هری براش بطری رو بلند میکنه، این خیلی با سرعت عمل اسلحه‌ش رو میکشه و آماده اکته. بنابراین آدم دست و پاچلفتی نیست، اما یه سادگی های دور از همه مناسبات این جهان رو داره که این اتفاقا اون بچه دوست داشتنیشه، که به آدم ها حق میده که وری از اینو دوست داشته باشن، بخشی ازش رو دوست داشته بپذیرن که میتونه یه انسان باشه که در مسیر نادرستی قرار گرفته.
بسیار عالی. نمایش در اینجا از فیلم در بروژ یا این بروژ مارتین مکدونا اقتباس شده. چقدر در واقع این نمایشنامه که قبلا فیلم نامه بوده قابل مقایسه است با خود نمایشنامه مارتین مکدونا از نظر خشونتی که در اون نمایشنامه ها سراغ داریم؟
به نظرم اینجا تلطیف شده، برای اینکه این فیلم نامه بوده نه نمایشنامه. ما فیلم نامه ای رو به شکل مثلا با یه برخورد مثلا مینیمالیستی از صحنه ها و لحظه ها و سکانس ها به یه خطی از روایت داستان و ایجاد موقعیت روی صحنه رسوندیمش. بنابراین ما خیلی خیلی نمایشنامه ای از جنس مارتین مکدونا نیستیم، از جنس نمایشنامه های مکدونا. اما رد شخصیت های او، نگاه او و موقعیت هایی که او دوست داره توش وجود داره. اگه اون خشونتی که شما در مکدونا بهش اشاره میکنین به عنوان یک عنصر اصلی یا به عنوان عنصر شاخصی از مکدونا بخوایم بهش یادآوری بکنیم، اون اینجا هم دیده میشه. اینجا بارها ما در این صحنه ها بارها صدای شلیک میشنویم، بارها آدم ها در لحظه کشتن خودشون یا دیگری قرار میگیرن، بارها اظهار نظرهایی میکنن که خیلی سنگدلانه و بی‌رحمانه است. یه قاعده است که منتهی به کشتن یه آدم میشه بدون اینکه این آدم جدید در دادگاه جدیدی شرکت بکنه، همچنان بر اساس همون قاعده کشه، و اینا همش خشنه. آره اون خشونتی که در نگاه
مارتین مکدونایی هست اینجا هم میشه، به اون اندازه نباشه
ولی به اون اندازه نیست. آره
من سوال خودم رو در مورد انتخاب نقشاتون در تئاتر میپرسم، اینکه در چند سال اخیر در این عرصه و میدیوم بسیار فعال شدید، حالا در نمایش هرکس با تنهایی خویش و من خیال تو نیستم. چه جذابیتایی باید اون نقشا داشته باشه، تنوعی باید اون نقشا داشته باشه که برای شما در واقع دلیل حضور در این نمایش باشه؟
آره، من با طبیعتا آدم وقتی یه چیزی رو میخونه باید درکش بکنه دیگه. یعنی من اگه یه نقشی رو، یه شخصیتی رو درکش بکنم، بفهمم که این چرا اینجوریه، چرا داره این کارو میکنه، چی شده که اینجوری شده، دیگه میتونم بازیش کنم و ممکنه اون پیشنهادو بپذیرم. حالا اگه برام جذابتر باشه، مشتاقترم. اگه وری از خودم، وجهی از خودم رو که تا حالا بازی نکردم و بهم پیشنهاد بده که بیا این قسمت خودت رو این بار روی صحنه ببر با به بهانه این نقش، برام باز جذابتر میشه. به من این امکان و فرصت رو بده که واقعی تر باهاش برخورد بکنم و موفق بشم که با یه شخصیت چند وجهی مواجه باشم که بتونم این شخصیت رو زندگی کنم. به خاطر وجوه متنوعش برام انگیزه بیشتری ایجاد میکنه. بعضی وقتا به یه تیپ میرسیم، به یه چیزی میرسیم که فرصت تماشای وجوه مختلف اون شخصیت رو نداریم. نقش کوتاهیه که میاد یه کلیدی رو ایجاد میکنه، یه پله‌ای رو، یه سکویی رو ایجاد میکنه، یه فایلی رو ایجاد میکنه تو نمایش و میره. اما ما خودمون نقشه رو دیگه نمیبینیم، اثر ردش تو نمایشه که اثر میذاره و دیگران رو. خب اینا هم نقشای خوب، اینا هم نقشایی هستن که مؤثرن، اما به من فرصت بازی کردن بخشی از خودم رو ممکنه. برای همین این مجموعه چیزاست که منو علاقه من میکنه به انتخاب نقش. توی هر کس با تنهاییش فیلیپ این ویژگی رو داشت، توی من خیال تو نیستم که دیگر متن ایرانی بود و یه آدم فرمانده جنگ های خودمون رو با فصل اینجور یه آدم ایرانی آشنا رو میبینیم و میشناسیم که من با این آدم ها زندگی کردم اصلا و برای همین خوب میشناسمشون و هیچ وقت این وجه رو بازی نکرده بودم. برای خودم هم جدید و نو بود. بماند که در اجرای عمومیش من برام این فرصت ایجاد نشد که اون نقش رو ببرم رو صحنه، ولی به هر حال تجربهش کردم. و کار دیگه مثل عشق که با وحید کار کردیم، مثل کشتی 126 که با شهرام نوشیر کار کردیم، تو همش این ویژگی ها منو تشویق کرده. اینجا هم کن یه ویژگی هایی داره که دوستش دارم.
ممنونم از شما جناب یحیوی. سخن ناگفته اگه باقی مونده من در خدمت شما هستم.
نه، مرسی از محبت شما که وقت گذاشتین و انرژی گذاشتین و اومدین کار ما رو می‌بینین. گفته با اونو زحمت، یعنی ماجرای مدیریت فروش بلیت‌ها و اینا که به هر حال تیوال داره انجام میده به عنوان کار تعریف شده سازمانی خودش. امیدوارم موفق باشین. مرسی، همه اینا حمایت از تئاتر.
ما هم برای شما چون تا لحظه دیگه اجرا داریم آرزوی موفقیت داریم. امیدوارم که اجرای خوبی داشته باشیم امشب.
متشکرم.
با سه جواد یحیوی عزیز بودیم. پیش از نمایش برای شما آرزوی سلامتی دارم.
قربونت برم. ممنونم. امیدوارم بیاین ببینین، لذت ببرین دیگه. شما، رفقاتون، برادرهایی که علاقه من به تئاتر، بیاین. آیلین که خیلی کارگردانی اولشه. ما هم قرار گذاشتیم که کنار آیلین باشیم که آیلین این تجربه رو مزمزه کنه، بچشه. برای هر کدوم از ما هم یه عالمه تجربه جدید برای مزمزه کردن داشته این کار. اما صرف نظر از نقد این که این کار درخشان و فوق‌العاده‌ای شد یا کار فلانی شد، این یه تلاشه، یه تلاش تو حوزه نمایش، یه تلاش تو حوزه فهمه متن، فهمه مفاهیم انسانی که هممون کنار هم دیگه قرار گرفتیم تا اونو منتقل بکنیم. بعدن نمره بهش بدیم، باشه. یعنی نمره گرفتن و دادن که همیشه زیر مجموعه کار ماست، ولی اول ببینیمش، اول حمایتش بکنیم، اول بیایم کنارش باشیم، او فرصت داشته باشه آنچه فکر کرده رو به دیگران معرفی کنه، این دیالوگ برقرار شه. بعد ببینیم دیالوگ موفقی بوده یا نه. به نظر من دیالوگ ناموفقی نبوده. میتونه بعضی از منتقدها یا بعضی از بیننده های ما بگن که مثلا درخشانم نبود، بهتر از اینم میشد. آره، منم میپذیرم. نه اینکه الان خودم منتقد اول کار خودم باشم، اما دعوت میکنم بیایم ببینیم، یه تلاش و یه تجربه رو با هم ببینیم، بعد بهش نمره بدیم.
من اگه بخوام صحبت های جواد یحیوی عزیز کوتاه کنم، اینه که تئاتر دوستان رو دعوت کرده به نمایش در اینجا.
همینطوره.
سپاسگزارم از شما برای حضورتون. آوا، من آریو راغبه کنی. تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.